فرداست.
همچنین روی موج رادیو فردا هستید و اسم این برنامه صبحانه با خبر هست که یک ساعت ازش گذشته. سلام دوباره بر شما اگه در یک ساعت گذشته همراه ما بودید و سلام و صبح بخیر به شمایی که از همین الان همراه ما شدید. رأس ساعت 8 به وقت ایران در روز شنبه 10 اردیبهشت ماه. آزادی اسدی هستم و همراه شما هم در طول برنامه صبحانه با خبر در طول نیم ساعتی که از این برنامه باقی مونده. و البته آخرین بخش خبرها رو هم همین لحظه میشنوید با علیرضا کرمانی.
آمریکا چند مقام امنیتی سوریه و نیز نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را به خاطر سرکوب معترضان سوری تحریم کرد. برابر فرمانی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صادر کرده است، روز جمعه اعلام شد حساب‌های این اشخاص حقیقی و حقوقی در آمریکا مسدود و دارایی‌هایشان ضبط می‌شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره این تحریم‌ها گفت: تحریم هایی که امروز اعلام شد معنای آن این است که به دولت سوریه بفهماند رفتار و عملکرد مقام های سوری حسابرسی می شود و آنان باید از نشان دادن خشونت بیش از اندازه در برابر مردمشان دست بکشند و به حقوق شهروندان احترام بگذارند. از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز روز جمعه با صدور قطعنامه ای دولت سوریه را به دلیل سرکوب خونین معترضان محکوم کرد و از کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل خواست تا هیئتی را برای تحقیق به سوریه بفرستد. در همین حال فعالان حقوق بشر در سوریه از کشته شدن بیش از 60 تن از تظاهر کنندگان در روز جمعه و در شهرهای مختلف این کشور خبر می‌دهند. گروه‌های حقوق بشری سوریه می‌گویند در شهرهای درعا، حمص، بانیاس، لازقیه، حومه دمشق و برخی از شهرهای کوچک نیروهای امنیتی به سوی تظاهر کنندگان آتش گشودند. ترکیه نیز روز جمعه از ورود نزدیک به 200 پناهنده سوری به یکی از بندرهای ترکیه خبر داد. پیشتر اعلام شده بود در جریان اعتراضهای یک ماه و نیم اخیر در سوریه تا کنون بیش از 500 تن به دست نیروهای امنیتی کشته شدند. درباره ایران، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعدام مجرمان صغیر را در ایران محکوم کرد و از جمهوری اسلامی ایران خواست تا مجازات مرگ را متوقف کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر کرد، گفته است به خاطر اعدام 4 محکوم در ملاء عام در بندر عباس که هفته پیش به دار آویخته شدند، قلبم آزرده شد، به ویژه آنکه 2 تن از آنان در زمان ارتکاب جرم و صدور رأی محکومیت زیر 18 سال سن داشتند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین اعدام مجرمان صغیر را نقض میثاق‌های بین المللی و کنوانسیون حقوق کودک دانسته است که ایران پیشتر آن را امضا کرده است. در همین حال خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد بر پایه آمارهایی که این خبرگزاری جمع‌آوری کرده است، از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون بیش از 100 حکم اعدام در ایران اجرا شده است. و خبر آخر این که فاطمه کروبی میگوید او و همسرش مهدی کروبی در حبس خانگی از حقوق رایج یک زندانی مانند هواخوری روزانه یا دسترسی به تلفن نیز برخوردار نیستند. فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، در بخش دیگری از گفتگوی خود گفته است درباره وضعیت او و همسرش واژه حصر درست نیست، زیرا ماموران امنیتی آپارتمان مسکونی آنان را نیز در اختیار دارند. وبسایت سهام نیوز که توانسته است در دوران کوتاه درمان خارج از خانه گفتگویی با خانم کروبی داشته باشد، روز جمعه متن آن را منتشر کرد. آزاده،
متشکرم. علیرضا کرمانی با ما در همینجا خدافظی میکنه در صبحانه با خبر. البته حدود یک ساعت دیگه باز هم خبرهای تازه رو از رادیو فردا میشنوید. اعتصاب غذای یک فعال سیاسی کرد در زندان در اعتراض به حکم اعدامش به اتهام محاربه. تحصن پناهجویان ایرانی در سوئد در اعتراض به رد درخواست پناهندگیشون. افزایش فشار بر فعالان صنفی معلمان در استانهای مختلف از جمله در کردستان در آستانه روز معلم. و روز خلیج فارس و تأثیر این روز بر موسیقی و کنسرت‌های اخیر در ایران. اینها فقط بخش‌هایی هست که تا ساعت 8:30 به وقت ایران میشنوید. همراه ما بمونید. هشت و پنج دقیقه صبح به وقت ایران هست و با یک گفتگو شروع میکنیم. شیرکو معارفی، زندان سیاسی کرد 31 ساله، روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت نامشخص خودش توی زندان مرکزی سقز اعتصاب قضا کرد. آقای معارفی حدود 3 سال قبل بازداشت شده و دادگاه انقلاب اسلامی سقز اون رو به اتهام محاربه به اعدام محکوم کرده. البته بعد از یک سری مراحل خیلی طولانی، دیوان عالی کشور علی‌رغم اظهار نظر رئیس قوه قضاییه در مورد این پرونده حکم اعدام اون رو تایید کرده. خلیل بهرامیان، یکی از وکلای مدافع شیرکو معارفی، در گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا با تایید آغاز اعتصاب قضایی آقای معارفی جزئیات مراحل رسیدگی به پرونده رو بیشتر توضیح میده.
ایشون دیروز به من زنگ زدن که من در اعتراض به این رأی شعبه 27 دیوان عالی کشور اعتصاب قضامو شروع میکنم و شما خبر داشته باشید. همین چیزی که برای من مطرح کردیم بود.
ایشون به اعدام محکوم شده و اعدامشون هم تایید شده. آیا هیچ امکانی هست که دوباره تجدید نظر بشه در این حکم؟
وکیل اصلی پرونده ایشون آقای شیخی از همکاران عزیز ما در کردستان هست. من بعد از اینکه رأی اعدام صادر شد و تجدید نظر گذشت اینا از من درخواست کردن، وکالتشون قبول کردن، منتها ولی خب ترجیح دادم که آقای شیخی کارش ادامه بده. ایشون اعاده دادرسی خواست از رأی آقای معارفی، رأی که برای ساده شده. رئیس قوه قضاییه ایرادات بسیاری رو نسبت به این رأی وارد کرد. در نهایت شما میدونید که رئیس قوه قضاییه در فرهنگ جمهوری اسلامی، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قاضی القضات. وقتی که اظهار نظری به صراحت اعلام میکنه، حقوقات دیگر بایستی تبعیت کنن. این پرونده برمیگرده میره به سقز. دادستان سقز در 6-7 مورد رأی رو مغایر قانون میدونه و ایشون هم موضوع اتهام آقای معارفی رو با ماده 500 قانون مجازات اسلامی منطبق میدونه که حدود حداقل 3 سال زندانی داره. اینجا به نظر من کیفرخاص تصحیح شده و حضورتون از چه به جای محاربه مقوله ماده 500 گرفته شده. استنباط شخصی من اینه از جهات حقوقی. پرونده نباید بره در دیوان کشور. پرونده بایستی در دادگاه تجدید نظر استان کردستان مورد رسیدگی واقع بشه. دادستان پرونده رو میفرسته به دادگاه تجدید نظر استان کردستان. دادگاه استان کردستان، دادگاه تجدید نظر متاسفانه دقت اونچنانی روی مسائل به نظر من نمیکنه. خودش رو صالح نمیدونه، پرونده رو در صلاحیت دیوان عالی کشور میگیره. این پرونده میره در شعبه 27 دیوان عالی کشور مستقر در قم. اینجا استنباط من که توجه کافی و دقیق نشده موضوع به خصوص نظر رئیس قوه قضاییه. این رأی اعدام تایید میشه که این رأی اعدام برمیگرده. الان ما با این موزل روبرو هستیم که با آقای شیخی همکارم در جهت این هستیم که از طریق قانونی مجدداً نسبت به این مسئله اعتراض کنیم و چقدر اعتراض ما مورد توجه واقع بشه و آیا جان موکل ما در خطر هست یا نه، که به نظر من مضطرب این کار هستم که هر آن امکان داره این حکم اجرا بشه، این شخص، این جوان به دار آویخته بشه که در حقش نیست، که حتی نظر رئیس قوه قضاییه بر همینه، دادستان سقز بر همینه. امیدوارم که رئیس قوه قضاییه به این مسئله توجه کنه، به خصوص رهبری جمهوری اسلامی به این موضوع توجه کنه که نظارت عالیه نسبت به خصوص در دستگاه قضایی دارن، این موضوع رو دستور بدن که بررسی دقیق بشه که جان این جوان بی جهت از بین نره.
شما از وضعیت جسمانی آقای معارفی هم خبری دارید؟
معمولا ببینید کسی که میره زندان، اون هم جوان، خب زیر فشار هست دیگه، زیر فشار عصبی هست. خانه‌ها از یه جسم سالم برخوردار نمیتونه باشه، هرچند که آقای معارفی دچار زخم معده بوده. چند بار من رفتم تو زندان ملاقات کردم، از این زخم معدهش اینا ناراحتیاش مینالید و خب دهایتان اینا اثرات زندانه. خب کسی که هوای آزاد نمیخوره، در بند توی چهار دیواری، فشار عصبی وارد میشه.
شیرکو معرفی، زندانی سیاسی کرد که 31 سالشه، در اعتراض به وضعیت نامشخص خودش در زندان مرکزی سقز اعتصاب قضا کرده. خلیل بهرامیان یکی از وکلای آقای معرفی بود که در گفتگویی با رادیو فردا به سوالات جمشید زند جواب میداد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 8:10 به وقت ایران هست و ادامه میدیم صبحانه با خبر رو. در ادامه چند تا برنامه دیگه داریم. یک گفتگوی دیگه داریم باز هم در مورد حقوق بشر و وضعیت پناهجویان ایرانی در سوئد. یک گزارش داریم در مورد لیبی و آخرین وضعیت ناآرومی ها در این کشور. خبری سری میزنیم به خبرهای استانی در ایران و البته در نهایت هم میریم سراغ آخرین خبرهای تازه در مورد موسیقی در ایران و خارج از ایران. به ما بی اعتماد نباشید، این اسم گروهی 50 نفره از پناهجویان ایرانی توی شهر گوتنبرگ سوئد هست که بیش از 60 روز، یعنی بیش از 2 ماهه که تحصن کردن تا شاید دولت سوئد یک جواب مثبت به درخواست پناهندگیشون بده. 15 نفر از این 50 پناهجوی ایرانی که از 2 تا 12 سال موافقت با درخواست پناهندگی خودشون رو میکشن، انتظار میکشن، بنا دارن که از دوشنبه 12 اردیبهشت ماه اعتصاب قضا کنن. همکارم آرش حسنیا با مهدی شیخ نجدی، سخنگوی 50 پناهجوی ایرانی توی سوئد صحبت میکنه و از اون درباره ماجرای اونها میپرسه.
بیشتر این پناهنده ها قبل از سال 2005 اومدن و ما در سال 2005 یه قانونی رو داشتیم به اسم امنستی یا عفو عمومی که به تمام پناهنده هایی که قبل از این تاریخ، یعنی 15 نوامبر 2005 اومده بودن، اقامت دادن، به غیر از پناهنده هایی که مجرد بودن و ایرانی بودن که یه جور حق این بچه ها ضایع شد و ما صبر کردیم تا دوباره نوبت ما بشه. بعد از اون تاریخ 4 سال گذشت و پرونده بچه ها بر طبق قانون دولت سوئد دوباره باز شد و ما امیدوار بودیم این بار به شکل سخاوتمندانه تری و واقع بینانه تری نسبت به شرایط ایران با بچه های پناهنده برخورد بشه، اما باز هم دیدیم که دولت سوئد سرسختانه برخورد کرد، مخصوصا دولت حاکم سوئد که دولت دست راستی هست و خیلی سریع و بدون هیچ نگاه صادقانه جواب گروه پناهندگانی که از 2005 مونده بودن منفی داد و این جرقه ای شد برای اینکه ما به عنوان پناهندگانی که بیشتر از 5 سال تو سوئدیم، یعنی بین 5 تا 12 سال تو سوئدیم، حرکتی رو آغاز کنیم برای یه تحسن و این تحسن رو آغاز کردیم.
آقای شیخ نجدی، مشکلی که دولت سوئد برای اعطای پناهندگی به این افرادی که شما بهش اشاره کردید و توضیح دادید داره چه هستش؟ چه دلیلی رو برای اینکه این حق شامل این پناهجویان ایرانی نمیشه مطرح میکنند؟
ما یه سری مشکلات قوانین و کاغذبازی رو در دولت سوئد داریم. اولین مشکل اینه که هر از گاهی قوانین عوض میشه و در تعویض این قوانین یک سری از پناهنده ها حقشون خورده میشه، مثل همون قانون 2005 که پرونده ها بررسی نشد. مشکل دومی که 2 تا پرونده‌ای که کاملا شبیه به همن، یکیشون جواب مثبت میگیره و دیگری منفی میگیره و جواب اداره مهاجرت به این سوال هم اینه که انسان ها هستن که قوانین رو تعریف میکنن و اون قاضی که رأی میده اونه که تصمیم میگیره و خودشون هم میدونن که این مشکل هست ولی کاری براش نکردن. و قدم سوم این که دولت سوئد به شکلی شرایط ایران رو وقتی ما باشون حرف میزنیم مثل شرایط دولت خاتمی میبینن و ما وقتی براشون توضیح میدیم که دولت خاتمی مقطع کوتاهی بود در حکومت جمهوری اسلامی و الان دولت احمدی نژاد که سر کاره و شرایط کاملا متفاوت شده، بینش واقع بینانه از شرایط امروز ایران ندارن و به خاطر همین با ما همچنان سرسختی میکنن.
آقای شیخ نجدی، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارشی از وضعیت همین گروه 50 نفری رو که شما بهش اشاره میکنید رو در یکی از مطالبش آورده و آوردند که انکار هویت و دین و حتی تغییر نام یکی از مواردی هستش که پناهجویان مجبور هستند در سوئد تن به اون بدن. آیا واقعا اداره مهاجرت سوئد اگر نام یک پناهجویی نامهای اسلامی باشه امکان این که به اون پناهجو پناهندگی بده کمتر هست؟
نه من فکر نمی کنم اینجوری باشه. اینها طبیعتا از سایت های اکل وابسته به جمهوری اسلامی عادت کردیم ما دروغ ها رو بشنویم. اصلا این گونه نیست. حتی ما پناهجوهایی رو داریم اینجا که مسیحی شدن ولی که بهشون اقامت تعلق نگرفته. در جامعه‌ای که ما زندگی میکنیم، جامعه سوئد، آزادی های مذهبی و آزادی های فکری هست. انسان ها حق دارن که هر گونه که مایلن انتخاب کنن. بعضی ها هم مایلن که بعد از این سالهایی که در اینجا هستن و ارتباطی که با جامعه اینجا دارن تغییر روش بدن برای فکر کردن و تغییر روش بدن برای چیز، اما این تأثیر چندانی در گرفتن اقامت ندارن.
50 نفر از پناهجویان ایرانی توی شهر گوتنبرگ سوئد بیش از 60 روزه که تحصن کردن و منتظر پاسخ مثبت از طرف دولت سوئد برای درخواست پناهندگی خودشون هستن. آرش حسنیا در این مورد با مهدی شیخ نجدی، سخنگوی این 50 پناهجوی ایرانی در سوئد صحبت میکرد.
این صدای رادیو فرداست که میشنوید.
بله، و البته برنامه صبحانه با خبر در ساعت 8 و ربع به وقت ایران هست که همچنان ادامه داره. از ایران بریم به لیبی، یکی دیگه از کشورهایی که مسائل مربوط به حقوق بشر در اون همچنان پررنگ هست. در کنار جنگی که در لیبی بین شورشیان از یک طرف و نیروهای وفادار به معمر قذافی رهبر لیبی از طرف دیگه جریان داره، جان انسان هاست که گرفته میشه و البته بازار یادگاری های این دوران خیلی هم پر رونق هست. شاید برای اینکه ثابت کنه اقتصاد هم مثل سیاست خصایص مشترکی داره. با هم به برگردان گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس گوش کنیم که نوشین سید حسینی ترجمه کرده.
گرچه ممکن است شورشیان لیبی برای به زیر کشیدن معمر قذافی رهبر لیبی با کمبود سلاح دست و پنجه نرم کنند، ولی این انقلاب مسلماً موجب بازارگرمی فروش اقلام یادگاری شده. در محوطه روبروی دادگاه شهر بنغازی که عملاً تبدیل به پایتخت شورشیان لیبی شده، شماری از دکه ها سرگرم فروش انواع یادگاری هایی هستند که پرچم سرنگ شورشیان روی تمامی آنها نقش بسته. از کلاه، شال سر، تیشرت و لیوان گرفته تا جا کلیدی، نوار کاست، سیدی و خوشبو کننده مخصوص خود رو که همه و همه به سه رنگ سرخ، سیاه و سبز مزین شده اند. رنگ های پرچم مخالفان قذافی. حال و هوایی که این اقلام رنگارنگ به همراه آورده اند با جنگ سختی که در حال حاضر در این کشور عربی زبان جریان دارد در تضادی شدید قرار دارد. در میان مشتریان این کالاها، عمر سلیمان، پزشکی 53 ساله، به دنبال یادگاری است که بتواند با زدن آن به لباسش همبستگی خود با شورشیان را نشان دهد. بیشتر دکه‌دارانی که صاحب پیشخوان‌های پر از یادگاری‌های دوران انقلاب فعلی لیبی هستند، گیشه‌هایشان را اوایل ماه مارس، یعنی کمتر از یک ماه پس از آغاز شورش در لیبی، به راه انداخته اند. به گفته برخی از صاحبان این دکه های رنگارنگ، آنها اغلب اجناس خود را از کشور مصر در همسایگی لیبی تهیه می کنند. هرچند آرم برخی کالاها نشان می دهد که ساخت کشور چین هستند. موضوعی که تا حدودی حساسیت برانگیز است. چرا که چین تولید کننده این یادگاری ها از شورشیان لیبی حمایت نکرد و از ملحق شدن به کارزار بین المللی برای عملی کردن طرح منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی خودداری کرد. گرچه به نظر می رسد که نام چین بر روی این اجناس میزان فروش صاحبان دکه ها را تحت تأثیر قرار نداده. در میان انواع یادگاری ها برچسب هایی هم از چهره عمر مختار، قهرمان پرآوازه لیبیایی به چشم می خورد. مردی که در اوایل قرن بیستم علیه اشغالگران ایتالیایی مبارزه کرد و سرانجام به دار آویخته شد. خریداران با چسباندن چهره عمر مختار بر روی اسکناس های یک دیناری، چهره معمر قذافی را پشت آن پنهان می کنند. در کنار چهره عمر مختار، شعار معروف او هم زینت بخش بسیاری از پیشخوان‌های این دکه هاست. شعاری با این مضمون: ما تسلیم نمی شویم، یا پیروزی یا مرگ.
در باره لیبی شنیدید در گزارش نوشین سید حسینی. تا اینجای برنامه ها، اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر رادیو فردا پیغام بگذارید. حتما همکارانمون پیام های شما رو دریافت می کنند. 2042-02-21-12-41-13-14. و البته همین الان میخوایم بریم به استانهای مختلف در ایران ببینیم که تازه ترین خبرها و اتفاقات توی استانها چیه.
از چهار گوشه ایران
یک بار دیگه بهت سلام میکنم شهرام رفیع‌زاده. بریم سری بزنیم به استانهای مختلف در ایران.
با سلام و درود دوباره بر تو آزاده و درود دوباره بر شنوندگان رادیو فردا.
از موضوع افزایش فشار بر فعالان صنفی معلمان بگو توی استان کردستان که گفته میشه در آستانه روز معلم به شدت بیشتر شده.
پیشتر در همدان فشارها بر معلمان زیاد شده بود، تعدادیشون احضار شده بودند که خبرهاش در هفته گذشته منتشر شد. روز پنجشنبه گذشته هم اداره اطلاعات کردستان شماری از فعالان صنفی معلمان در این استان رو احضار کرده و از اونها خواسته که درباره بیانیه‌ای که به مناسبت روز معلم منتشر کردن توضیح بدن. البته خبری از بازداشت این افراد منتشر نشده، اما گویا به شدت مورد توبیخ اداره اطلاعات قرار گرفتن که چرا به عنوان انجمن صنفی معلمان کردستان بیانیه صادر کردن به مناسبت روز معلم که 12 اردیبهشت است.
در استان یزد یه سری از کارگران اعتراض کردن، تجمع کردن و این تجمعشون گویا باعث برکناری مدیرعامل جدید مجتمع یا شرکتشون شده.
بله، در هفته گذشته مدیرعامل مجتمع سنگ آهن مرکزی ایران که در بافق هست از سمت خودش برکنار شد و مقامات دولتی یک مدیرعامل جدید رو منصوب کردن. این منجر شد که به درگیری در این شهر و اعتراضات کارگری و در نهایت این فشارها موجب شد که همین مدیرعامل جدید هم از سمت خودش برکنار بشه و مدیرعامل جدیدی بی منصوب بشه. البته پیشتر سانسور خبری حاکم بوده بر این موضوع و ابعاد این درگیری ها منتشر نشده بود، اما در حال حاضر رسانه ها گزارش دادن که دست کم 58 نفر از مردم و کارگران و 8 مامور انتظامی در درگیری های این شهر مجروح شدند و 10 تن از مردم هم بازداشت شده بودند.
توی اصفهان امروز یک خبر عجیبی منتشر شده و اون این هستش که جسد یک جوان گم شده توی صندوق عقب ماشینی بعد از 3 ماه توی پارکینگ نیروی انتظامی بالاخره پیدا شده.
بله، این یک اتفاق عجیبی هست که در استان اصفهان و در خود شهر اصفهان روی داده. خانواده یک جوان 32 ساله که روز 9 بهمن ماه از منزل خودش خارج شده و دیگه بر نگشته بود به مقامات پلیس مراجعه کردند و گزارش گم شدن ایشون رو داده بودند، اما ماموران پس از مدتی ماشینش رو کشف کردند و اون رو به پارکینگ نیروی انتظامی منتقل کردند. گویا پس از 90 روز و بر اثر بوی بسیار بدی که این از این ماشین در اومده در پارکینگ نیروی انتظامی سرانجام ماموران متوجه شدن که جسد شخص در صندوق عقب همین ماشین و در پارکینگ نیروی انتظامی بوده.
و در نهایت هم سری بزنیم به بوشهر. از توقیف شناور ماهیگیری عربستان برامون بگو.
در بوشهر اونطوری که رسانه‌های محلی گزارش دادن نیروهای سپاه پاسداران و پایگاه دریابانی کنگان به طور مشترک یک قایق عربستانی رو که قایق ماهیگیری بوده توقیف کردن و به شهر یعنی به بندر کنگان منتقل کردن. سرنشینان این قایق هندی هستند، اما خود قایق متعلق به عربستان هست و به نظر می‌رسه که با تیره شدن روابط ایران و عربستان این حادثه روی داده.
متشکرم از شهرام رفیع‌زاده. تا یک صبحانه با خبر دیگه و خبرهای استانی آینده باهات خدافظی می‌کنم.
متشکرم آزاده، روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو دارم.
ساعت 8:23 هست و چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه صبحانه با خبر نمونده و البته چی بهتر از این که با موسیقی و خبرهای مربوط به موسیقی صبحانه با خبر رو به پایان برسونیم. سلام میکنم به علی ناظمی در صبح شنبه 10 اردیبهشت. صبحت بخیر.
صبحت بخیر آزاده. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان. آرزوی اول هفته خیلی خوب براشون میکنم، برای اونایی که تو ایران هستن.
امروز 10 اردیبهشت هستش و به اسم روز خلیج فارس نامگذاری شده و خب خیلی چیزا تحت تاثیر چنین اسمی هست و البته موسیقی ایران هم همینطور. چه اجرایی امروز به مناسبت خلیج فارس برگزار میشه؟
اول سعی میگم دیروز گروه مروارید لیان و محسن شریفیان توی سوئد اجرا داشتن. ما پیشتر راجع به این اجرا حرف زدیم تو همین برنامه، اما به اجرا امروز که توی تهران برگزار میشه اشاره میکنم. ارکستر مجلسی نیاوران قراره که امروز اجرا بکنه، رهبری نادر مرتضی‌پور. اونا قطعات معروفی چون خلیج فارس ساخته امیر حجت و یا خاک مهرآیین ساخته علی اکبر قربانی رو اجرا میکنن و براشون قراره کسی مثل بردیا کیارست ویالون بزنه. اون سرگروه نوازندگان ویالون خواهد بود و دوتا هم خواننده دارن، محمد رضا صفی و امیر حجت، اینا براشون خواهند خوند.
ولی فکر می‌کنم این تنها گروهی نیست، یعنی تنها موزیکی نیستش که ما قرار در روز خلیج فارس بشنویم، ادامه داره این برنامه.
دقیقاً واسه این برنامه مثل این خیلی جدی گرفته شده و خب ارکستر بزرگ تهران دارن اجرا می‌کنن، از جمله فردا دوباره ارکستر سمفونیک تهران اجرا می‌کنه توی تالار وحدت، باز هم نادر مرتضی‌پور رهبری این ارکستر رو بر عهده داره. نادر مرتضی‌پور کسیه که به عنوان رهبر جدید ارکستر سمفونیک تهران انتخاب شده. ولی از همه جالب‌تر اینه که حمید حامی خواننده با اینها همراهی میکنه. اونها کارایی چون سمفونی خلیج فارس که تازه ساخته شاهین فرحته رو اجرا میکنن، سه بخشه، و پوئم سمفونی که خلیج فارس که کار بزرگی از امیر باکانه اون رو هم اجرا میکنن. این در واقع کاریه که با زبان موسیقی تاریخ پرفراز و نشیب خلیج فارس رو تو چهار قسمت به تصویر میکشه.
این سبزه که امروز تماشاگر ما تا سبزه خاک ما تماشا گهگیست، امان دل من.
بریم سراغ آلبوم های تازه. یه مدتی مدام داریم میگیم که قرار هست خیلی از خواننده های ایرانی آلبومی منتشر کنن، وعده های زیادی در این مورد داده شده، ولی از این وعده های مدتی داره میگذره، خیلی کم عملی شدن. گویا یکی از این وعده ها ولی همین اواخر عملی شد.
درسته، آلبوم منو رها کن از مهدی یراحی، این آلبوم بیرون اومد. من تا اونجایی که پیگیری میکردم قرار بود دو سه ماه پیش این آلبوم منتشر بشه، ولی بالاخره این آلبوم در اومد و آهنگسازش خود مهدی یراحیه و کاظم اصطاهر که فقط توی یه قطعه کمکش کرده.
اگه کسی بخواد یه بخشی حداقل از این آلبوم رو بشنوه که تصمیم بگیره بخردش یا نه، الان چی داریم؟
حتما میتونیم به آهنگ تبلیغاتی منو رها کن گوش بریم که تو فضای مجازی پیدا میشه و من به اون گوش داده بودم.
رو به این جاده به بنبست برو، یه نفر میونمون هست، برو این صدا رو
خارج از ایران. خواننده خانم سیاه‌پوستی که توی مراسم تحلیف رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما خونده بود، حالا میخواد یه آلبوم منتشر کنه و ابد قصد داره که توی این آلبوم تازه آهنگی رو که توی اون مراسم خونده بود رو هم برای اولین بار به شکل رسمی منتشر کنه. برامون از این خواننده معروف آمریکا بگو.
آرسا فرانکلین 69 ساله است. ما پیشتر توی این برنامه اعلام کردیم که دچار سرطان 12 شده بود، ولی اون زود بهبودی پیدا کرد و حالا قراره که آلبوم بده. اون توی مراسم تحلیف باراک اوباما در سال 2009 آهنگی رو به اسم کشور من این به خاطر توست اجرا کرد. این آهنگ در واقع ساخته سال 1831، یک زمانی تقریبا به اصطلاح سرود رسمی آمریکا بود و این بازخونیش هم برای آمریکایی‌ها به حس غرور ملی و برانگیخت و این قرار این آهنگ برای بار اول منتشر بشه. باز از آرتا فرانکلین میگم، اونو واقعا ملکه موسیقی سول میخوننش، کسی که کلی جایزه گرمی گرفته و 20 آهنگ رتبه اول توی زرداری جهانی داشته.
از این خانم آرتا فرانکلین الان در انتهای صبحانه با خبر چی بشنویم؟
من میخوام یه آهنگی بهش گوش بدیم که بیشتر خیلی زنونه است. در واقع زنی رو تصویر میکنه که مردی رو برای همیشه دوست داره و اونو نمیخواد از دستش بده. اسم آهنگی هست که این برای دعا میکنم، ولی اینجوری شروع میشه که لحظه که بیدار میشم پیش از اینکه آرایش کنم که این برای دعا میکنم. این تصویر از یه زنی که هیچوقت نمیخواد اون مرد رو از زندگیش بیرون کنه، از قلبش.
I'm
همین آهنگ درباره عشق به پایان صبحانه با خبر میرسیم. تا فردا ساعت 7 صبح به وقت ایران، صبحانه با خبر، رادیو فردا.